به تو فکر کردم، به تو آره آره به تو فکر کردم که بارون بباره، به تو فکر کردم دوباره دوباره، به تو فکر کردن عجب حالی داره.
رسیدیم به ساعت 8:30 و نوبت میرسه به پخش برنامه سفره نور.
سفره نور. ویژه برنامه‌ای به مناسبت عید سعید فطر از شبکه رادیویی گفتگو. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام بر شما خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. وقتتون بخیر باشه. عید سعید فطر رو حضور یکایک که شما عرض تبریک و تهنیت و شادباش داریم. انشاءالله طاعات و عبادات و راز و نیازهای شما در طول ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه پروردگار متعال قرار گرفته باشه. با برنامه سفره نور، ویژه برنامه عید سعید فطر از شبکه رادیویی گفتگو، میهمان لحظات ارزشمند شما ایم. امیدواریم فرصت داشته باشید ما رو با برنامه امروز همراهی بفرمایید. سفره نور رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. میزبان جناب آقای تقویان عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام خواهیم بود. ارتباط تلفنی خواهیم داشت با حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد و همچنین ارتباط تلفنی خواهیم داشت با حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی میرلوهی. خب دوستان خوب شنونده، حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد میهمان تلفنی برنامه ما هستند. حاج آقای فرحزاد سلام بر شما، وقت عالی بخیر، طاعاتتون قبول، عیدتون مبارک.
بنده هم خدمت شما شنوندگان عزیز عرض سلام و تبریک دارم به مناسبت عید سعید فطر. ان شاء الله که اعمال و طاعات همه عزیزان مورد پذیرش اهل دعا قرار گرفته باشه.
زنده باشه. حاجی فرخزاد، عید ماهی است که بهترین شب‌های سال و بهترین لحظات سال و بهترین لحظات عمر انسان‌ها و مسلمان‌ها در این ماه قرار گرفته. می‌خوایم از جایگاه و ارزش و ماهیت عید فطر از زبان شما بشنویم.
بله، ما 4 عید داریم که مهمترین عیدهاست، که عید غدیره، عید فطر و عید قربان و عید جمعه، که احتمالم هست که بله عید فطر به خاطر اینکه بعد از یک ماه روزه و یک ماه عرض ادب به محضر خدا و مهمانی خدا، پایان این یک ماه مهمانی خدا، میخواد عیدی بزرگ مرحمت بکنه، ولذا ما در نماز عید فطر این جمله رو میخوانیم که الذي جعلته للمسلمين عيدا.
بله.
ما که خبر نداشتیم و ما این عید رو از طرف خدای متعال برای ما قرار دادن، پس معلوم میشه که میخوان پاداش فوق‌العاده و عیدی فوق‌العاده به ما مرحمت بکنن. و بنده فکر میکنم که این دستوری که سفارش شده در روز عید فطر همه ملت مسلمان جمع بشن زیر آسمان مستحب است برن و نماز عید رو با اون شکوه و عظمت بخوانن، در دعاهای ما 9 قنوت می‌خوانیم و دست جمعی از خدای متعال درخواست میکنیم که خدایا این عیدی که برای مسلمان ها قرار دادی و وسیله شرافت ما قرار دادی، خدایا هر خیری که به محمد و آل محمد مرحمت کردی به ما هم مرحمت بفرما و هر شر و بدی که از محمد و آل محمد علیه السلام دور فرمودی از ما دور بفرما.
بله.
و دعای جامع و کاملی که ما در این روز عید از خدای متعال میخواهیم، میگیم خدایا ما از تو درخواست میکنیم هر خیری که همه بندگان خوب از تو خواستن به ما مرحمت کن و شر و بدی که تمام بندگان در طول تاریخ و اعصار و قرون از تو پناه بردن از اون شر و عیب، ما را هم شر و عیب رو پناه بده و ما را دور بکن.
بله.
که جامعترین و کاملترین دعاهاست. البته ما در روایات داریم که عید واقعی برای کسانی است که خدای متعال طاعات اونها و نماز روزه اونها را قبول کنه و علامت قبولی هم اینه که یک تحول انشالله در ما ایجاد شده باشه. یعنی واقعا کسی که یک مهمان خدای بزرگه، صفات خدایی باید در اون تجلی پیدا کرده باشه.
انشالله.
یعنی سخاوتمند باشه، گذشت داشته باشه، مهربان باشه، خدایی که در شبهای قدر اسما و صفاتشو در دعای جوشن کبیر خواندیم جلوه بکنه در این مهمانی بزرگ برای بنده ها. و در واقع قبولی این طاعات و عید برای کسانیش که با میزبان آشنایی پیدا کردن و صفات میزبان در اونا تجلی پیدا کرده. و در روایت دیگه از مولا امیرالمومنین علیه السلام روایت داریم که عید واقعی زمانیش که در اون ایام گناه و معصیت انجام نگیره و ظلم نباشه.
بله.
که انشالله امیدواریم اون عید واقعی و کامل به برکت ظهور و فرج امام زمان علیه السلام تحقق پیدا بکنه، که هر روزی که فرمود درش گناه و معصیت و ظلم و فساد نباشه اون عید کامل و واقعی هست.
انشاءالله.
و به جا هست که در این عید بزرگ از خدای متعال بطلبیم و بخواهیم که انشالله ظهور و فرج آقا امام زمان علیه السلام نزدیک به و دل همه مستضعفین و گرفتارهای عالم به آمدن آقا انشالله خوشنود و خوشحال بشه و رفع گرفتاری از همه ملت‌های مظلوم به زودی انشالله بشه. از همگی عزیزان التماس دعا داریم، انشالله برای دیگرانم زیاد دعا کنیم و به دید و بازدید فامیل و بستگان بریم و دلهای همه رو شاد بکنیم
انشالله. حاج فرخزاد، یک موضوعی که در روز عید فطر واجب اعلام شده بحث صدقه ای است که در روز عید فطر تحت عنوان فطریه پرداخت میشه. اولا فلسفه این فطریه رو بفرمایید که فلسفهش چیه و چه کارکردهایی داره؟
بله، فطریه عید فطر در واقع وقتی ما با بدنمون در راه خدا رفتیم و روزه گرفتیم با مالمون هم باید جهاد بکنیم.
بله.
ولذا در پایان ماه مبارک رمضان خدای متعال می‌فرماید همجوری که با بدنتون جهاد کردید و گرسنگی و تشنگی رو تحمل کردید جهاد مالی هم داشته باشید. ولی اضافه فطریه جزو واجبات مؤکد برای اونایی که قدرت و توان پرداختشو دارن، که در روایات ما هست که دادن فطریه اونقدر مهمه که انسان رو بیمه میکنه و این پولهایی که به وسیله همه مسلمانهایی که فطریه برایشون واجب جمع میشه واقعا یک کمک شایانی هست به فقرا و مستضعفین و دردمندها و گرفتارها. و در واقع همونی که عرض کردم که وقتی انسان مهمان خدا شد، خدا سخی جواد کریمه، دوست داره که ما هم دست دهنده داشته باشیم، گره گشا باشیم، به فکر فقرا باشیم، به فکر دردمندها باشیم، که البته بهتر از اونایی که وضع مالیشون بهتره و تمکن مالی دارن برنج حساب کنن یا غذاهایی که ارزش مالی بیشتری داره. امیدواریم که انشالله فطریه رو فراموش نکنن عزیزان. نماز عید یا لذور یا باید به فقیر رسان یا کنار گذاشت که در اولین فرصت انشالله در راهی که اهل انس شده انشالله هزینه کنید.
انشالله. ممنونم از شما. التدا.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. حاج تقویان سلام بر شما، روز عالی بخیر، خیلی خوش آمدید، عیدتون مبارک.
عید شما مبارک. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده هم عرض سلام و تحیات دارم خدمت حضرت عالی، عوامل برنامه و شنوندگان عزیز، و این عید سعید رو خدمت یکایک که شنوندگان فرهیخته این برنامه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
زنده باشید. حاج آقای میرلوهی سلام بر شما، طاعاتتون قبول، عیدتون مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله. چه توفیقی صدای برادر بزرگوار و دانشمند و عزیزم آقای دکتر تقویان رو میشنوم و انشاءالله امیدوارم که با حضور ایشون دیگه نیازی نباشه بنده زیاد روزه درازی کنم و انشاءالله فیض اتم و اکمل و اینو حاج آقای فرخزاد انشاءالله مرحمت میکنن. بنده به اندازه یه نقطه مختصری در این آش عرض ادب
اختیار دارم. آقای میرلوهی عزیز بندم سلام عرض میکنم خدمتتون و بنده نوازی میفرمایید. انشالله بتونیم در واقع در یک برحال فضای خوبی بتونیم جای جناب عالی رو در بتونیم برنامه پر بکنیم.
خواهش.
جناب عالی تقویان، یک ماه بندگی، عبادت، راز و نیاز و نیایش به درگاه پروردگار رو پشت سر گذاشتیم تا رسیدیم به روزی که قرار هست خداوند عیدی ما رو آمرزش گناهان ما و خطاهای ما قرار بده. میخوایم در خصوص ماهیت عید فطر از زبان شما بشنویم چند جمله رو، بعد انشاءالله وارد بحث‌های دیگه بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله الحکیم فی محکم کتابه ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا و آخرنا و آیة منک. بعد از یک ماه روزه‌داری عید بزرگ فطر فرا رسید و طبیعتا عید فطر از لحاظ در واقع نامگذاری و مفهوم در واقع معنوی آن به معنای در حقیقت بازگشت انسان به اون ارزش‌ها و فضیلت‌های نهادینه شده و در واقع مجبول و مفتوح شده در نهاد اوست و اساساً کلمه فطر به معنای شکافتن هست. این واژه در جاهای مختلف از جمله در قرآن کریم که به کار رفته دقیقاً با این به حساب معنا گره خورده، از جمله ای که مثلا اگر ما خداوند متعال رو به عنوان فاطر السماوات والارض میشناسیم، معناش این است که خداوند متعال عالم رو در واقع از کتم عدم در آورد، که انه شکافت عدم رو و از دل این عدم یک حیاتی رو در واقع ایجاد کرد. و عرض کنم که اگر ما انسان‌ها هم دارای فطرتی هستیم، این فطرت به معنای این است که کأنه از درون انسان میجوشه. اون چرا که خدای متعال در درون انسان نهادینه کرده و قرار داده که همون فطرت خداجویی و خداطلبی است، همان گرایش و میل انسان به ارزش‌ها و فضیلت‌هاست، که انه این عید بعد از یک ماه بندگی، بعد از یک ماه عبودیت خدا، بعد از یک ماه تلاش برای تقرب به ذات باری، انسان رو به مرحله‌ای میرسانه که انه به اون ارزش‌ها و فضائل مجدداً برمیگرده و اون به حساب فضیلت‌ها رو در درون خود زنده می‌کنه. نکته‌ای رو که من در رابطه با این واژه میتونم خدمتتون عرض بکنم که خیلی میتونه وجه نامگذاری عید فطر رو به فطر برای ما ملموس و فهمیدنی بکنه، این است که یک نوع خودجوشی و در واقع جوشش درونی در این واژه وجود داره. حکایت معروفی است که میگن ابن عباس صحابی جلیل پیامبر و شمیر المؤمنین علیه السلام میگفتن که من نمیدونستم معنای فاطر چیه، تا اینکه یه روز دیدم دو تا عرب بیابانی و بدوی با هم دیگه دارن منازعه و مناقشه میکنن و منازعهشون هم بر سر این بود که این چاهی که حفر کردن مال کیه. اون یکی میگفت انا فطرتها، این یکی میگفت انا فطرتها. ابن عباس میگه من اونجا فهمیدم که معنای فطر و فاطر چیه، چون چاهی که حفر کرده بودن چاهی بود که آبش میجوشید و از اینجا فهمیدم که مراد از فطر و فاطر یعنی جوشش. حالا خود در واقع بنده هم که در عید سعید فطر در حقیقت به این شرافت نائل می شود که بعد از یک ماه روزه داری و ریاضت و بندگی و عبودیت به این مقام نائل می شود که مجدداً به اون فضیلت‌های درونی خودش برگرده.
شاید به این که در آغاز خلقت پروردگار متعال در درونش
طبیعتاً دیگه بر اساس این تئوری و فرضیه که انسان اساساً فطرتی دارد و یک در واقع نهاد راجو و خداطلبی دارد، این چنین نیست که درون انسان مانند یک کاغذ سفیدی باشه و در حقیقت هیچ نوع کشش و جذبه و تمایل ابتدایی درش نباشه. نخیر، انسان ها مفتور و مجبور بر خدا شناسی و خدا طلبی هستند و انسان ذاتاً به سمت اون فضائل و ارزش های انسانی و الهی گرایش داره. لذا میبینید یه بچه عرض کنم که بدون اینکه آموزشی دیده باشه، بدون اینکه بهش یاد داده باشن، اساساً عرض کنم که دروغ نمیگه، مگر اینکه در محیطی قرار بگیری که دروغ رو بهش یاد بدن. این نشون میده که انسان به لحاظ درونی و فطری یک سلسله فضائل و ارزش ها در درونش وجود داره و نهادینه شده و تعریف شده. متاسفانه حجاب هایی که روی این فطرت انسان کشیده میشه در مراحل مختلف زندگی، در اثر غفلت ها، در اثر سهو ها، در اثر فراموشی ها، در اثر گناه ها و ظلمت گناه، انسان رو لحظه به لحظه از اون فضائل و ارزش های درون خودش دور میکنه. ولی سر بزنگاه ها گاهی یک فرصت هایی، یک زمان هایی، یک مکان هایی کمک میکنه به انسان که مجدداً یک رجعتی داشته باشه، یک بازگشتی داشته به اون نهاد اصلی خودش. و ماه رمضان طبیعتاً یه همچین فرصت طلایی بوده و هست که انسان رو مجدداً به اون سرچشمه های فضیلتش گره بزنه و برگردانه. انشالله که ما از این فرصت استفاده کرده باشیم و البته من برای این نکته تاکید میکنم که این آغازی باشه، یعنی ماه مبارک رمضان در واقع یک سکوی پرتابی باشه برای انسان و این آمادگی و استعداد رو ایجاد کرده باشه که ما در طول 11 ماه بعد هم از این قدرت و انرژی که کسب کردیم استفاده بکنیم و اون در واقع ارزش ها رو روز به روز در وجود خودمون متجلی تر و پررنگ تر بکنیم
انشاءالله. جناب آقای میرلویی، جناب آقای تقویان اشاره کردن به یک نکته خیلی مهم و اون این که در طول یک ماه مبارک رمضان انسان راز و نیاز میکنه، عبادت میکنه و تلاش میکنه برای اینکه برسه به درجات بالای قرب الهی و برسه به اون فضائل، ویژگی ها و خصوصیات الهی و آسمانی که در درون انسان به صورت فطری وجود داره. یه نکته ای که خیلی مهمتر هست از رسیدن به اون نقطه و به اون درجه و به اون مرتبه، حفظ این خصوصیات و مراتب و فضائل و ویژگی هاست. چه بکنیم که بتونیم در طول 11 ماه دیگر سال تا رسیدن به ماه مبارک رمضان دیگه این شرایط رو و این حالات رو و این خصوصیات و فضائل رو در درون خودمون حفظ بکنیم و هرچی بیشتر تقویتش بکنیم؟
عرضم به حضور مبارکتون که به درستی آقای دکتر تقویان قبل و قبل کلمه فطر رو عرض کردن. منم یکی دو نکته اضافه کنم، انشاءالله عرض ادبی باشه خدمت شنوندگان عزیز شما. همونطوری که ایشون هم اشاره کردن، جناب ادم فرمودید، این عید فطر و عید ماه مبارک رمضان یه ارتباطه، یه با خود ماه مبارک رمضان داره. به قول شاعر میگه عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شد که این آمد و صد هیست که آن رفت. در تعابیر فراوانی از اهل بیت داریم که خدای متعال ماه مبارک رمضان رو به یه مزمار، به یه مسابقه، به یه مثل المپیک و یه المپیادی برای همه امت اسلامی تشبیه میکنه و میگه خلاصه اونایی که در این فرصت مسابقه فائز شدن، برنده شدن، موفق شدن، به اون اهدافی که در ماه مبارک رمضان خدای متعال قرار داده بوده رسیدن، اینا در حقیقت در شب و روز عید فطر جوایزشون رو میدن. شب عید فطر یا روز عید فطر چیزی نیست جز یه افتتامیه برای این جشنواره ماه مبارک رمضان. اونایی که برنده شدن در این بازار مکاره و شروع بلوغ ماه مبارک رمضان، باز به تعبیر امام مجتبی داره، سودیست که رب حفیها قومون و خسر آخرون، کسانی که تونستن از آنات و دقایق و لحظات ماه مبارک رمضان، از روز و شبش برای صیام و قیام و عبادت و تقرب الله استفاده کنن، خوش بارش اینا در شب و روز عید فطر اون جایزه شونو بهشون میدن. الان به عنوان نمونه عرض کنم یکی از جوایز مهمی که خدای متعال در ماه مبارک رمضان و در عید فطر قرار داده، آزاد شدن از قل و زنجیر گناه و معصیت و تباهی و آلودگیه. در دعاهای مهمی که در ماه مبارک رمضان خصوصا در شبای اصلی در لیالی قدر ما میکنیم، عمدتا یه تعبیر رو زیاد میبینیم تکرار میشه: انتجعلن من اتقاء کمن النار، از آزاد شدگان از آتش، یا من طلقاء کمن النار، من النار طلقاء و اتقاء هر دو معنی آزاد شدگانه، یا فکاک رقبتی من النار، این گردن ما رو از قل و زنجیر گناه و آتش جهنمی که خودمون به گردن خودمون آویزون کردیم نجات بده، و تعابیر مشابهی که خیلی تکرار میشه. یعنی به یه معنا من توی برنامه دیگه اول ماه مبارک گفتم اگه کسی از من بپرسه ماه مبارک رمضان چه اسمی براش بذاریم، میگم ماه آزادیه. ماه مبارک رمضان ماهی است که بعد از 11 ماه که در قل و زنجیر گناه بودیم، خدای متعال ما توفیق آزادی از قل و زنجیر گناه و شهوات و معصیت و آتش جهنم رو به ما داده. خلاصه روز عید فطر این که فعلا بریم به صحرا، چون البروز تحت ادیم سما در روایت وارد شده، نریم توی خونه ای، توی جای دسته ای، توی مسجدی، چیزی که سقف داشته باشه، بریم زیر آسمون، چون خدای متعال میخواد اینقدر جوائز بده، جوائز و عطایا و مواهب، که در رأس این جوائز و عطایا و مواهب این آزادی از آتش جهنم و آزادی از گناه. کسی که یک ماه تمرین کرد غذای حلال خودشو نخوره و بعد از یک ماه اگر درست تمرین کرده باشه، نیتونه بعد از ماه مبارک غذای حرامو نخوره. وقتی که از مشتهیات حلال و پاکیزهی که مال خودشه استفاده نکرد در یک، و بعدش میگن از مال مردم، از نوامیس مردم، از امکاناتی که مال دیگران استفاده نکن، مال حرام استفاده نکن، گناه مرتکب نشو، این میتونه، چون تمرین سخت کرده. مثل کسانی که مسابقات مهمی تمرینای سخت میکنن، این دیگه براش آسون میشه. اگر ما بتوان اون تمرین ها و ریاضت های جام دادیم، عربا به عملیات وردن ریاضه، ریاضه مثل همون ریاضتی که عرفا میگن، اگر ما بتوانیم این ریاضت خودمون رو حفظ کنیم و بتوانیم اون گناه و معصیتی که تونستیم ازش دوری کنیم در عید فطر، هم به برکت عید فطر بگیرم، وقت اون عید فطر برای ما انشالله عیده. وگر نه خدا نکرده ممکن است که به جای اینکه عید بر ما باشه، خدا نکرده غیر از عید باشه
انشالله. خب نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که ما چطور بتونیم این عید رو حفظ بکنیم، یعنی اون حالات و اون شرایطی که حالا در طول یک ما بهش رسیدیم و خداوند متعال لطف کرده در روز عید فطر، همونطور که حضرت عالی هم به زیبایی بهش اشاره کردید، ما رو از زندان، از قل و زنجیر گناهان یک ساله و اون 11 ماه سال آزاد کرده.
خلاصه پاسخ شما اینه: به همون وسیله‌ای که ما این آزادی رو به دست آوردیم، بعد دوباره اون آزادی رو حفظ کنیم. چجوری بود؟ بابا یه توضیح بیشتری عرض می‌کنم. ما شب‌های قدر چجوری این آزادی رو به دست آوردیم؟ با به زیر سایه قرآن و اهل بیت پناه بردن.
بله.
یادتونه که در شب‌های قدر قرآن رو به سر می‌گرفتیم و بعد می‌گفتیم 10 مرتبه خدا رو به حق خودش بکر، یا الله بعد به محمد، به علی، به فاطمه. دقیقاً تو دعاهای عید فطر داره که می‌خوای بری برای نماز عید، بگو که خدایا من دارم میام وارد نماز عید میشم، متوسل میشم به محمد امامی، پیغمبر رو جلوی خودم قرار میدارم، و علی عن یمینی، امیر المؤمنین دست راست خودم، و ائمتی عن یساری. یعنی همونطوری که در ماه مبارک رمضان زیر سایه قرآن 14 نور مقدس با توسل به اونها به درگاه الهی، با تضرع، با زاری، با بیداری شب، با تلاوت قرآن، این انس رو در خودم ایجاد کردم که با خدای متعال مأنوس باشم و از شیاطین دور باشم، در عید فطر هم همینطور. در عید فطر عیدو قرار ندادن برای اینکه خدا نکرده کسی مشغول لهو و لعب بشه، مشغول غفلت بشه. عید هم رفتن به صحرا، رفتن به زیر آسمان، رفتن به نماز، دادن زکات فطره و کارهای دیگه، و توسل به اهل بیت، مخصوصا توسل به امام عصر که در روایات فراوان اومده. یعنی خلاصه و اساره اون یک ماه رو در این یک روز باید ما مرور کنیم تا بتوانیم انشاءالله اون آزادی که در ماه مبارک رمضان از آتش جهنم و از گناه پیدا کردیم، بتونیم انشاءالله در عید فطر تثبیتش کنیم، انشاءالله نگه بداریم برای سال آینده.
انشاءالله. خب جناب آقای تقوی‌ام، در کنار این جهاد روحانی و معنوی که ما در ماه مبارک رمضان باش مواجه هستیم و انجام میدیم، یه نکته‌ای در روز عید فطر به اون مقرر شده و توصیه شده و اون هم پرداخت یک صدقه است به نام فطریه. می‌خوایم بدونیم فلسفه پرداخت این فطریه چیست و چرا توصیه شده که حتما در روز عید فطر باید این فطریه پرت بشه و از طرفی این فطریه چه کارکردهایی داره، در کجاها باید صرف بشه و چطور باید صرف بشه و چه نتایجی داره استفاده از این فطریه.
بله، مسئله زکات فطریه خب از جنبه‌های مختلف قابل بررسی و ارزیابیه. حالا به زعم بنده حقیر فکر میکنم که زکات فطریه بُعد فردی داره و یه بُعد اجتماعی داره، یعنی در واقع یک نوکنشی است که هم میتونه آثار و جنبه‌های فردی مؤثری داشته باشه و هم آثار پربرکت اجتماعی. در بُعد فردی به هر حال ما در روایات و احادیث اهل بیت هم داریم که همونطوری که انسان یک ماه در واقع تشنگی و گرسنگی رو تحمل کرد و عرض کنم که این ریاضت رو کشید و جهاد در واقع نفس انجام داد، از مال خودش هم پرداخت بکنه و این جهاد مالی رو هم انجام بده. و حالا به تعبیر بنده من گمان میکنم که همونطوری که خداوند متعال عید فطر رو و دادن جایزه رو به مؤمنین بعد از این یک ماه تلاش و ریاضت عرض کنم که انسانی به ما عطا میکنه، ما هم به پاس این که موفق به این در واقع توفیق بزرگ شدیم، بیان به فقرا ما هم یه جایزه بدیم. یعنی در واقع این یک نوع جایزه ای است از طرف کسانی که موفق به روزه گرفتن میشوند به فقرای جامعه. خب این در بُعد فردیش. در بُعد اجتماعیش هم در واقع این یک نوع کنشی است که میتونه آثار اجتماعی فراوانی داشته باشه و اگر ما با یک رویکرد اجتماعی به این مطلب نگاه بکنیم متوجه میشیم که در واقع جمع شدن یک در واقع مقادیر عظیمی از در واقع زکات فطره هایی که جمع میشود در بُعد میلیونی میتونه یک ذخیره بسیار بزرگی باشه برای کمک رسانی به فقرای جامعه و از بین بردن فقر و در واقع مسکنت در بُعد اجتماعی. و یکی از در واقع خواص دیگری که وجود داره برای میشود گفت به عنوان در واقع فلسفه پرداخت زکات فطره، شاید همین در حقیقت مواسات نشان دادن نسبت به فقرا در جامعه است. یعنی در حقیقت ایجاد این حس، این کمک کردن و گره گشایی از مشکلات در واقع جامعه و همینطور در واقع گره گشایی از کار فقرا و مستمندان هست. و به زعم بنده اگرچه این یک حکم واجب شرعی و یک فریضه دینی است، اما یک در واقع جنبه نمادینی هم داره. خب طبیعتاً برای بنده و جناب عالی که کمتر بیشتر به عنوان زکات فطره میدیم ممکنه رقم قابل توجهی نباشه، ولی این دو تا خاصیت داره. اول این قطع هم میشه و یک در واقع جمع دریا در واقع دریایی رو درست میکنه و میتونه منشأ کمک بسیار بزرگی برای فقرا جامعه باشه. و از این مهمتر ایجاد روح مواسات، ایجاد روح همدردی و نودوستی و دیگرخواهی و عرض کنم که پاگذاشتن روی هوا و هوس ها و اون در واقع تعلقات درونی است که انسان چیزی رو از وجود خودش بکنه و به دیگران بده. این خیلی کمک میکنه به این که انسان این در حقیقت با پرداخت زکات فطره یک مقداری به حساب این ایثار دیگری بر خود رو در وجود خودش متجلی بکنه.
خیلی متشکرم از شما. حاجی میرلوهی بفرمایید که شما در صحبتاتون اشاره کردید به این که ما یک ماه به عبادت و بندگی خداوند متعال میپردازیم، یک ماه روزه میگیریم و از مال حلالی که خودمون کسب میکنیم اجازه مصرف کردن رو نداریم در طول روز و یک ماه رو با این شرایط زندگی میکنیم و به درگاه پروردگار میریم. قطعا باید آثار و پیامدهای خیلی زیاد و برکات خیلی زیادی داشته باشه. یکی دو موردش رو شما اشاره کردید و اون هم تقرب به درگاه پروردگار متعال هست، آمرزش گناهان هست و رها شدن از قل و زنجیر گناه. میخوایم بیشتر در خصوص آثار روزه گرفتن در طول ماه مبارک رمضان از زبان شما بشنویم.
برادر عزیز مواجهت به تقویان هم فرمودن، هم آثار فردی داره این عبادات و برکات ماه مبارک و همچنین عید فطر و هم آثار جمعی. میدونید از خصوصیات دین اسلام این است که دین وسطه و دین نیست که یا فقط به روحانیت پرداخته باشه.
بله.
طوری که اتباع مسیحیت بیشتر خب اهل عبادتشون میرفتن در دیرها و راهبان و رهبان و قسیسین و از جامعه جدا می شدن و مشغول عبادت می شدن.
بله.
یه دوی هم که از بنی اسرائیل و یهود همش به مال دنیا و پول و ربا و اینا چسبیده بودن و دنبال گنج قارون و دنبال ذخایر مال و مادی بودن. اسلام نگفت دنیا رو رها کنیم فقط بچسبیم به عبادت و نگفت که عبادت رو رها کنیم به چشم فقط مال دنیا. لذا یکی از ادله‌ای که به اسلام دین وسط گفتن، دین وسط، به همین دلیل است. و عبادات خیلی عالی و عرفانی و بلند به اسلام هم خالی از جنبه های اجتماعی نیست. یعنی یکی از مهمترین عبادات بسیار بسیار عالی و از